بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرطیت بلوغ که عقد غیر بالغ نافذ نیست، اموری ترسیم شد که برخی جزء مبادی تصوری این بحث بود و اولین دلیل بر شرطیت بلوغ آیه 6 سوره مبارکه نساء بود که ارائه شد. گرچه این آیه درباره یتیم هست، ولی خصوصیتی برای یتیم نیست، منظور نابالغ است. به دلیل تعلیلی که در خود آیه است، آیه معیار ادای مال را بلوغ و رشد می‌داند. فرقی ندارد بنیست بین اینکه اون کودک یتیم باشد یا نه. پس اگر فرمود وقت ربطلالیت ها ما حتی ازا بلغ و نکافین آنست و من هم رشدم، یعنی قاصران و نابالغ ها را بیازمایید. پس از این جهت گرچه عنوان یتیم مطرح است، ولی حکم مطلق و عام است. ولی محور دوم این آیه مسئله مال بود. آیه فرماد بین که مال یتیم را به یتیم ندهید. قهرن او محجور در تصرف در اموال است. دادن مال هم به این است که او را مطلقا در تصرفات مالی آزاد بگذارن، یا نه تصرفات مالی او را بعد با اذن تصمیم بکنند که او مستقلا در اموال خود تصرف بکند، میشه وجه اول، یا نه در اموالش تصرف بکند، نیاز داشته باشد به تصمیم و اون متمم هم اذن ولی است، میشه وجه دوم. اینا وجوهی است که تو کلمات آیون مخصوص مرحومای نائین رضوان الله علیه آمده و شیخ و استاد مرحوم آشمتقی آملی رضوان الله علیه هم تبیین کردن، بعد هم تو سایر شاگردان مرحوم نائینی آمده. که حالا ببینیم این وجود تام است یا تام نیست. آیه می‌فرماید که مال یتیم را به یتیم ندید مگر اینکه بالغ و رشید بشن. پس دو وجه از این وجوه چهارگانه‌ای که در طی روزهای قبل مطرح می‌شد، این دو وجه رو میشد از آیه استفاده کرد. یعنی اگر کسی مال یتیم را در اختیارش قرار بدهد که او مستقلا تصرف بکند به بیع و شراء و اجاره، این نافذ نیست. مال یتیم را در اختیارش قرار بدهد که او تصرف بکند متممش اذن ولی هم باشد، نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه همون طوری که سبی در تصرف محجوره ولی در دفع او اذن محجور است، ولی مجاز نیست که مال یتیم را به یتیم بپردازد. این که نظیر بیع فضولی نیست. در بیع فضولی مالک سلطه‌ای بر مال خود دارد و اذن میدهد، ولی در جریان اموال یتیم ولی امین مال کودک است، باید این اموال را حفظ بکند. او که مجاز نیست در اختیار خدا قرار بدهد یا مجاز نیست اذن بدهد. اگر سبی در تصرف محجور است ولی در اذن محجور است، ولی در دفع مال محجور است، چون آیه فرمود حتی اذا بلغ و نکاح فن آنست و من هم رشدن فتفه او، مفهومش نزی قبل از بلوغ و رشد دفعش جایز نیست. اما صورت سوم آن است که مال یتیم را در اختیار یتیم قرار نمیداد. اموال کاملا در اختیار ولی است. ولی این کودک چاله چون تحصیل کرده است، حالا یا طلبه است یا دانشجوست یا بالاخره تو مسائل بازاری رشد کرده، این کاملا قیمت کالا رو میداند، مشتری رو میشناسد، کیفیت خرید و فروش آشناست و عقدی بسته است، اجرا صیغه عقد رو اجرا کرده. همین، مال در اختیارش نیست که از راه معاتات خرید و فروش کند، مال در انبار است و کلید در دست ولی. و این کودک در اجرای عقد دخل و تصرف میکند. این صورت سوم، آیا این صحت تأهلیه رو داراست یا نه؟ آیا با اذن ولی این مسئله، اگه ولی بررسی کردی این به غبطه و ولالی هست، میتواند بپردازد یا نه، اذن بدهد یا نه؟ آیا یقینا این قسمت شامل نمی شود؟ چرا؟ چون محور آیه دفع اموال است. فرمود مال را وقتی که احساس کردید او بالغ رشید است بهش بپردازید، اما جلوی اجرای عقدش که نگرفته، نفرموده او مسلوب العبار است، دهنش هم ببندید، او صیغه عقد جاری نکند، عقدش هم نافذ نیست، مثل نائم و ساحی است. این رو که نهی نکرده. فرمود اگر بخواهید مال یتیم را به یتیم بپردازید، مشروط به بلوغ و رشد است. پس آیه راجع به صحت و بسلان عقد و ایقاع سبی حرفی ندارد. پس این عقد یقع و سریحن رو اطلاقات ادله عقد و ایقاع. اگر بخواهد به مرحله وفا برسد نه مرحله صحت، اگر این سبی بخواهد عقد بسته را وفا کند، باید مال خود را تسلیم بکند، یعنی مبی را بپردازد و ثمن را دریافت کند. اینجاست که آیه جلوش میگیرد، فتفا او الیهم اموالهم. حالا اگه سب شد بعد البلوغ دید مصلحت است انجام میدهد، یا خودش این کار میکند یا ولی او دفع میکند، ولی بالاخره صحت عقد او را آیه نفی نمی کند. منتها مشکل این است که گرچه در مقام بستن عقد آیه ساکت است، ولی در مقام وفای به عقد آیه ناطق است. بالاخره عقدی را که بسته است و صحیح است باید وفا بکند یا نه؟ وفای عقد به این است که مبی را در اختیار خریدار قرار بدهد. اینجا میشه تصرف مالی. اینجا خودش که مستقل مقدور نیست، ولی او هم در اذن مهجور است. این نکته دیگه تو فرمایشات مرحوم آقای نایینی نبود، یا اگرم بود تو تقریرات شاگردانشون نیست. بالاخره این عقد باید وفا بشود یا نه؟ وفای این تصرف مالی است. تصرف مالی را آیه دفع میکنند، رد بد میکنند. این بزرگوارا میخوام بگم این که آیه صحت عقد و ایقاع کودک را به هم نمیزند، چون مسائل تصرف مالی را جلوش میگیرد. ببینیم روایات سبی را مسلوب العباره میداند که جلوی صحت عقد و ایقاع او را بگیرد، حتی صحت تأهلی نداشته باشد که با تتمیم اذن حل بشود یا نه. فتحصله که در صورت اولا آیه مستقل است، در صورت ثانیه آیه مستقل است که تو بحث روز گذشته بود، اما صورت ثالثه که تصرف در مال نیست، اموال در انبار است و کلید در اختیار ولی است و این کودک در مال هیچ تصرفی ندارد، منتها در اجرای عقد مستقل است، یعنی عقد را مستقلا ایجاد میکند. آیا این مسلوب العباره است؟ به تو بشتره توی که سبی میگوید نظیر به تو بشتره توست که نائم میگوید، یا نظیر به تو بشتره توست که فضولی میگوید با تطمیم از حل میشود؟ آیه جلوی اجرای عقد یا ایقاع را نمی گیرد، چون تصرف مالی نیست. لکن اگر این عقد صحیح باشد نوبت به اوفو بالعقود میرسد، اوفو بالعقود با تصرف مالی هم راست به آیه جلوش میگیرد. ببینیم قبل از اینکه آیه جلوی این کار رو بگیرد، روایات جلوی از صحت عقد رو میگیرد یا نه که سبب بشه مسلوب العباره؟ بله، الا بالتي احسن. بله، یعنی حالا اینا شما که بخواهید، چون عده‌ای کسانی که میمردن با اون بیوه ها ازدواج میکردن برای اینکه میراث این یتیم را ببرن، در جاهلیت این رسم بود، این سنت سیئه رسم بود. آیات آمد به این که به این شما هرگز این کار نکنید. با زنها که میترسید در باری اموال یتیم آلوده بشوید، با اون بیوه ها ازدواج نکنید، برای اینکه شما به طمع مال این یتیم با اون بیوه ها ازدواج میکنید، این کار نکنید. بعد مال خودتون را هم مخلوطی با مال اونها نکنید، انه کان حوبا کبیرا. بعد در بخشای دیگر هم فهمود به اینکه بالاخره ولی یتیم مجاز است که در اموال یتیم به سود و قطعت در صرف بکند، ولی باز تلاش و کوشش این باشد که به نحو احسن باشد. نزدیک بخواید مال یتیم را از ولی او بخرید، بلتی هی احسن بخرید که به سود او باشه. بخواید مال یتیم را بفروشید، بلتی هی احسن بفروشید. هم به اولیا خطاب میکند که در فروش اموال الیتاما بلتی احسن باشد، هم به خریدارها خطاب میکند که در خریدن اموال یتیم بلتی احسن باشد که غبطه این یتیم ملحوظ باشد. خب اون ناظر به فضولی بودن یتیم نیست. روایاتی که در این مسئله است که چند طایفه است، بخشی از اینها در ابواب عقد البیع است که در بحث دیروز خونده شد، بخشی از این هم در ابواب مقدمت العبادات، عبادات وسائل جلد اول صفحه 42 باب 4. این ابواب و مقدمت العبادات باب 4 تکلیف رو شرط میکنند، باب اشتراط تکلیفی بالوجوب و تحریمی بالاحترام او الانبات مطلقا او بلوغ الذکره 15 سنه و الانثی 3 سنین. این عنوان باب است که تکلیف مشروط به بلوغ است. بلوغ پسرها به تمام شدن 15 سال است، بلوغ دخترها به تمام شدن 9 سال است و استحباب تمرین عبادت قبل از بلوغ. چند روایت در این باب است که بعضی از این روایاتی که در این باب 4 هست در همون باب ابواب عقد البیع هم آمده. روایت دوم این باب که در بحث دیروز اشاره شد، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ان ابن محبوب، تا اینجا درست است، روایت معتبرن، ان عبدالعزیز العبدی این مشکل دارد که خیلی توثیق نشده، ان حمزت ابن همران، ان همران قال، همران میگوید سال تو ابا جعفرین علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سوال کردم، متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود تامه و تقام علیه و یؤخذ بها، کی حدود بر او اجرا می شود، کی مأخوذ به حدود است به مانند آن. حضرت فرمود اذا خرج عنه الیتم و ادرکه، وقتی از یتیمی به در آمده، این یتیمی نه یعنی بی پدر بودن، این یتیمی یعنی صغر، چون سخن در این است که نوجوان کی قلم تکلیف بر او وضع می شود، سخن از یتیم و غیر یتیم نیست. و اگر کسی پدرش مرد که از این حالت بیرون نمی آید که، یتم در برابر بلوغ است. پس اگر آیه دارد به این که وابتلوا الیتاما، نه یعنی بی پدرها، پدر مرده ها، یعنی نوجوان، برای این که حضرت فرمود وقتی یتمش برطرف شد، یتم یعنی همون صغر، همون کودکی، اون نوجوانیش رد شد، وارد مرحله جوانی شد. اذا خرج عنه الیتم و ادرکه، حالا دیگه ادراک کرد یعنی بالغ شد، قلت فلذالک حد یعرف به، آیا یه حدی دارد که ما با اون حد بفهمیم این دیگه حالا بالغ شد؟ حضرت چند تا حد ذکر کردن، حد سنی هست، حد تغییر صوت هست، حد انبات شعر خشن هست و مانندون، اون حدود ذکر کردن که اینا را تو همین روایت آمده و در کتاب هج مبسوطا بحث میکنن. فقال اذا تلم او بلغ 15 سنتن او اشعره او انبته، این نشانه بلوغ است. اگر اینها حاصل شد، اقیمت علیه الحدود و تامه و اخذ بها و اخذت له، این هم مسائل جزایی و کیفری دارد، هم مسائل حقوقی دارد. قلت فالجاریتو متا تجب علیها الحدود التامه و تؤخذ بها، اون مال غلام بود، این مال جاریه است. حالا دختر بچه کی بالغ می شود که این حدود بر او جاری اجرا بشود؟ قال ان الجاریت لیست مثل الغلام، ان الجاریت اذا تزوجت به دخل بها و لها 9 سنین ذهب عن حلیوت، این اگه 9 سالش تمام شد دیگه از یتیمی به در آمده. این معنی میشه که یتیم بودن یعنی نابالغ بودن. و دفع الیها مالوها، اموال او را به او میپردازه. و جاز امرها فی الشراء والبیع، جازی یعنی نفذه، جواز وضعی است تکلیفی، یعنی تصمیم های او در خرید و فروش نافذ است. و اقیمت علیها الحدود و تامه، هم مسائل قصاص و حدود و دیات بعد از 9 سالگی جاری است، هم مسائل عقود و ایقاعات بعد از 9 سالگی جاری است، هم مسائل واجبات و محرمات بعد از 9 سالگی جاری است، هم تو مسائل فقهی عبادی مصطلح، هم تو مسائل حقوقی، هم تو مسائل قضایی. و جاز امرها فی الشراء والبیع و اقیمت علیها الحدود و تامه و اخذ لها بها، مگه طرف مستقل است دیگه، طرف چه جانی باشد چه مجنیان علیه باشد مستقل است دیگه، لازم نیست با ولی در میان بگذارند. اما بل غلامو لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج من الیتم حتی یبلغ 15 سنتن او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک. حالا این در کتاب هج باید مشخص بشود که اگر این علائم بلوغ قبل از اون 15 سالگی پدید آمد، این شخص واقعا بالغ می شود یا با صبر بکنیم به اون سن برسد. روایاتی این فواد اگر این علائم سه احتلام اینها حاصل شد، این شخص میشه مکلف. حالا این مربوط به علائم بلوغه. در این روایت همران دارد که امر غلام وقتی نافذ است که او بالغ بشود، گرچه این امر به حسب ظاهر جمیع شؤون را شامل می‌شود، چه قولی و چه فعلی، چه عقد فعلی نظیر معاتات که با تعاطی متقابل یا اخذ و اعطا بی حاصل می‌شود، و ام عقد قولی که با بعت و اشتری تو حاصل می‌شود. لکه فرمایش برمای ناینی و امثال آی ناینی که شاگردانشنم ای رو پذیرفتن، این است که این روایت منصرف می شود به اون عقد فعلی، یعنی صرف اجرای عقد مشعوم، عقد لفظی مشمول این دلیل نیست. اینکه حضرت فرمود امر غلام قبل از بلوغ نافذ نیست، یعنی دادن و گرفتن او، نه به تو و اشتریت و گفتن او. به تو و اشتریت و گفتن او نافذ هست اگر ولی اذن بدهد. او مسلوب العباره نیست نظیر نائم که این عبارت لغو باشد. اگر او گفت به تو و اشتریت و قبلا مقابله کردن، گفتگو کردن و قیمت کالا مشخص شد، جنس کالا مشخص شد، بیع تو و اشتری تو که بیع قولی است بسته شد، این باید متممش یعنی اذن ولی حل می شود. آیه یقینا شامل نمی شود، برای که آیه درباره مال است، دارد به این که مال یتیم را اون وقتی که بالغ شد بو بدید، قبلا ندید. الان مال در انبار است و کلید در اختیار، ولی مال بو ندادن. جلوی بیت و اشتری تو او رو نمی شود گرفت. آیه که ناظر نیست به اینکه او مسلوب العباره است که، پس آیه شامل نمی شود. روایت گرچه امر دارد و امر مطلق است به شامل می شود، ولی احتمال انصرافش به تصرفات فعلی قوی است. ببینیم این ادعای انصرافی که من رو آیه نایلی میکنند و شاگردانش پذیرفتن تام است یا نه. الان اگر کسی گفتگو بکند و قرارداد بکند، ببندد و امضا بکند، آیا این جزء امر ولی امر صحیح است یا نه؟ یه وقت سلام میکند، جواب سلام میدهد، بله این گونه از الفاظ مسلوب العباره نیست. خب اگه جواب سلام واجب است، جواب سلام نابالغ هم واجبه دیگه. این چنین نیست که مسلوب العباره باشه، نظیر سلام کردن نائم و ساحی باشد که. خب اگه نائم سلام کرد که جوابش واجب نیست، اما اگه صبی 14 سالش تمام شده چیز میفهمد سلام کرد، جوابش واجب است یا نه؟ روایت که در صدد بیان این نیست که او مسلوب العباره است بالقول المطلق، بله. اما این بیت و گفتن او و اشتری تو گفتن او تو دفتر تجاری نشستن، این امر نیست. لازم نیست که او مسلوب العباره باشد که. ظاهر این عبارت این است که این نافذ نیست. حالا ببینیم انصرافی که بزرگوارا ادعا کردن تام است یا نه. روایت همین روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است، ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مشیخی حسن ابن احبو هم همین رو نقل کرده، منتها اونجا دارد که حمزت ابن همران، اینجا دارد ان همران، یعنی اونی که ابن ادریس نقل کرده فقط از حمزت ابن همران است، اونی که مرحوم کلی نقل کرده حمزت ابن همران ان همران. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی ان ابن محبوب ان ابی ایوب خراز ان یزید کناسی نقل کرده است از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام این است، همود الجاریتو اذا بلغت 9 سنین ذهب عن حلیوت. جاریه دختر بچه وقتی 9 سالش تمام شد دیگه یتیم نیست. از اینجا هم معلوم می شود که یتیم نه یعنی پدر مرده، یتیم یعنی نابالغ. نه، یوسف از این تقابل استفاده می شود، معنی صغر سن است. نه یعنی دختر سرش، اون محجور در زمان هجر اوست. اون روایت هم تام نیست که به اطلاقش بشه عمل کرد، انت و مالک لعبیک، یعنی ملکیت این هم مال پدر باشد. پدر اگر تخت تصرف کرده است بالاخره ضامنه، مگر که غبطه او در کار باشد، به سودود تصرف کند. چرا؟ در مالکیت بلوغ شرط نیست، در تصرف بلوغ شرطه. وگرنه افراد که میمیرن بچه های نابالغش هم ارث بیارن دیگر و مال واقعا مالک میشوند. این چنین نیست که در مالک بودن سن شرط باشد، در تصرف سن شرط. اینا مهجورن، نه مالک نیستن. حالا باید مراجعه بکنیم، ولی از این که فرمود وابتلالیت ما، خطاب اولیاست دیگر، نه خطاب به بیگانه ها. به پدران و مادران اینا هم خطاب میکنن دیگر. از روایاتی کاملا برمی آید یتم در مقابل بلوغ است، فرمودن وقتی سن به این حد رسید یتمش برطرف میشود. الجاریتو اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم. حالا نکاحش جایز است، مسائل حقوقش جایز است، مسائل جزایی و قضایی و کیفریش هم نافذ است. ذهب عنها الیتم و زوجت به اقیمت علیها الحدود و تامت لها و علیها. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی با استاد قبلی عن ابی ایوب و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: فی غلام صغیر لم یدرک، یعنی بالغ نشده است، 15 سالش تمام نشده، ابن عش سنی 10 سال است، زنا بمرأت محسنتن، قال علیه السلام لا ترجم، این رجم نمی شود. این زن چرا این زن رجم نمی شود؟ برای اینکه اون عملی که واقع شده است زنا نیست. این که نابالغ است، نه رجم دارد و نه جلد، این که روشن است. اما اون مزنیون به ها مرجومه نخواهد بود، لأن الذي نكحها ليس بمدركين ولو كان مدركان رجمت. این زانی چون بالغ نیست، این عمل شنی به صورت زنا نخواهد بود. اگر این بالغ بود، این عمل شنی زنا میشد و اون زن مرجومه میشد، رجم میشد. خب معلوم می شود که 10 سال بلوغ نیست و حد الهی هم جاری نمی شود. روایت هایی که در این باب هست، ششم این باب هم به همین مضمون است: سأل تو عن الیتیم متى ينقطع یتمه، قال علیه السلام اذا تلم و عرف الاخذ و العطا. اگر بالغ بشود، حالا بلوغ گاهی به سن است گاهی به احترام، و داد و ستد را بفهمد، چی بدهد چی بگیرد، که این نشانه رشده. این اذا تلم و عرف الاخذ و العطا تقریبا ترجمه گونه اون دو قیدی است که در آیه 6 سوره نساء است، که یکیش بلوغ است یکی رشد. حتی اذا بلغ النکاح فان آنست منهم رشدن. بلوغ و رشد در این روایت به صورت احتلام و معرفت اخذ و عطا بیان کرده، یعنی دادسته رو بفهمد که چی میده و چی میگیره، این همون رشد دیگه. نه منظور این است که وقتی یه لیوان آب رو به دستش دادی میفهمید داره آب میگیره، نه، خرید و فروش را، اخذ و عطا را، یعنی در جامعه بفهمه چی میده چی میگیره، این منظور است. نه اینکه وقتی یه نان بهش میدی میفهمه داره نان میگیره، این معیار نیست، چون این را کودکان میفهمن. روایت 11 این باب که مرحوم صدوق رضوان الله در خصال عن الحسن ابن محمد سکونی نقل کرد، عن الحزرمیان ابراهیم ابن ابی معاویان ابی عن الاعمش عن ابن زبیان، این روایت معروف است تو قضایای است امیر سلام الله علیه، و این است که اوتی عمر بمرأت مجنونت قد زنت ف فامر به رجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثتین عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. این از اون احادیث معروف است که حدیث رب با عبارت های دیگه هم آمده. خب این البته مورد سوال خصوص مسائل قضایی است، حدود این هاست و لسانش هم لسان امتنان است، یعنی تکالیف الزامی از او گرفته شده، اما هرگز دلالت ندارد به اینکه او مسلوب العباره است، چون قلم تکلیف بر او وزن نشده و از او رفع شده، نه عبارت او مسلوب است و اگر بیتو گفت یا اشتریتو گفت نظیر بیتو و اشتریتو نائم مساوی است. پس این روایت هم نظیر اون روایات، اونها اصلا اون احتمال انصراف بود اصلا شامل نمی شود، این قصور در شمول است، اونها انصراف بعد شمول. حدیث رفع قلم تکلیف را برمی دارد، نه اینکه این سوی مسلوب العباره است. حالا چون مسلوب العباره بودن ثابت نمی شود، صورت چهارم حکمش روشن خواهد شد، صورت چهارم بعد خواهد آمد و این است که این سوی این نوجوان تحصیل کرده است، سنش به 13-14 سال رسیده، خیلی از درس ها را خونده و می تواند عقد نکاح را یا عقود دیگر را اجرا کند، هم انشاء را برد است با اخبار فرق می‌ذارد، هم بیعت و اشتریت رو خوب می‌شناسد، هم انکحت و زوجت رو خوب می‌شناسد، هم صالحت و واجرت رو خوب می‌شناسد، عقد او مسلوب نیست، او مسلوب العباره نیست و این قلم تکلیف را برمی‌دارد. نه فر چهارم شاید بیاد دیگه، فر چهارم نه، صورت چهارم همینه دیگه. صورت چهارم این است که در مال خودش و در حوزه خودش هیچ تصرف نمی کند، در مال دیگری به اذن دیگری تصرف می کند، می خواد عقد به یا عقد نکاح ایجاد بکند. انشارم بلد است، الفاظم بلد است، قرائتش هم درست است، مازویت و عربیت هم رعایت می کند، خب چرا باطل باشد؟ این صورت چهارم است. تکلیف به عهده دیگری است، ممکن است یه چیزی مثل مالی که تلف کرده علی ید ما اخذت حتی تعدی است، ولی تکلیف مال بعد البلوغ است. این چنین نیست که اگه مال کسی رو تلف کرده مکلف نباشه به تعدیه زم اخذت، اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمه، باید بپردازد. منتها رفع القلم میگوید فعلا ادا واجب نیست، وقتی که بالغ شد اولین چیزی که درگیر است پرداخت بالا مردمه، یا تکلیف متوجه به ولی اوست که ولی او باید از مال او بگیرد و حقوق مال باخته ها را بپردازد. تلازمی بین وضع و تکلیف نیست، مثل این که اگر جنوب شد باید غسل بکند، اگر بدنش نجس شد باید غسل بکند برای وضو. حالا اگر یه جایی بدنش نجس شد یا خودش جنوب شد و نه جنوب احتلامی که علامت بلوغ باشد، اگر این حادث پیش اومد خب بعد از بلوغ باید غسل بکند دیگر. تلازمی بین تکلیف و وضع نیست، اگر مال مردم را گرفته غصب کرده یا اتلاف کرده، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، بعد از بلوغ ضامن است باید بپردازد، یا ولی او قبل از بلوغ او مکلف به تعدیه است. اگر کسی در حد افراد عادی است، مثل افراد عادی در معاملات پیچیده باید مشورت بکند و ارزیابی بکند و اگر مغبون شد خیار غبن دارد. این چنین است که معامله همین که صورت گرفت برای همیشه تام است، بعد از یه مدتی وقتی قبر روشن شد این در ظهور قبر خیار داره. چطور بزرگ سالها در معاملات پیچیده بعد از ظهور قبر خیار قبر دارن؟ اینم به شریزه. البته ممکن است که برای حج مراتبی باشد که در بخشی از مراتب حج این شخص بالغ است و از محجوریت به در می آید، در بخشای دیگر نه، این چیز نیست. خود اون پدرش ولیش نیازمنده و مشاور است، خب این هم همچین. ولی این چنین نیست که اگر این کار کرد معامله بشه باطل، معامله بشه خیاری. هر وقتی معلوم شد که مقبون است خیار داره. خب ولی، البته ولی او اگر چیزی مستقل باشد وکیل میگیرد، چون فرق ولایت توکیل این است که در وکالت اصل موکل است، وکیل فر. پدر و جد وکیل سبی نیستند بلکه ولی سبیان. اصالت این داد و ستد به عهده ولی است، اونها باید اذن بدهند. نه اصالت مال سبی باشد، سبی ولی پدر یا جد خود را وکیل قرار بدهد. ولی اگر چونچه صورت چهارم که عبارت از این است، این شخصی که بالغ نیست و قواعد عقد رو آشناست، وکیل از طرف دیگری باشد نه از ولی خود، وکیل از بیگانه باشد در اجرای عقد نکاح یا اجرای عقد بیع، این چه محضوری دارد؟ آیا درباره تصرف مالی است این که مال او رو به او نمیدن؟ روایاتم که امر سبی را میگوید نافذ نیست. این درباره شؤون خود که تصرف نمی کند، نمی خواد برای خود ازدواج کند که، برای خود بخرد یا برای دیگری بخرد که. این صیغه رو خوب بلده، این درس رو خونده، عربیتش، مازویتش، انشا و اخبار رو خوب تشخیص میداد. یک کسی میگه آقا شما از طرف ما وکیل بشید این عقد رو اجرا کنید، این که محضوری ندارد. نه آیه جلو این رو میگیرد و نه روایات. البته در یه همچه مواردی از ولی خود اذن بگیرد کمال احتیاط است، ولی این صورت چهارم تقریبا حکمش روشن است که اگر بازم لازم بود توضیح داده بشود. این روایات گرچه بعضی ها مثل آیه نیستن که قصور در شمول داشته باشن مطلقا، ولی احتمال انصراف بعد از شمول هست. بعضی از این روایات اصلا شامل نمی شود. پس روایات هم به چند دست است. یک دسته شامل می شود با شمول ابتدایی، لکن احتمال انصرافش به اون تصرف مالی قوی است، مثل راهی که برای ما این آینه این بزرگوارا رفتن. ببینیم این راه تام است یا نه. بعضی از این روایات اصلا قصور شمول دارد، دارد به این که حدودش کی است، کی حد بر او جاری می شود و مانند اون. این ناظر نیست به این که عقدش مشروع نیست، عقدش کلا عقد است. میمونه روایت های دیگر. روایت های دیگر غالبا در مسئله عبادات از اونها استفاده نشد. یک، عبادات با اون وضع گسترده‌ای که دارد، از واجبات و باب صوم و صلات و خمس و زکات و اینا. در باب معاملات هم از اونها استفاده نشد. دو، در باب حدود و دیات و مسائل جزایی و قضایی از اونها استفاده می شود. سه، مثل اینکه گفتن سبی عمدهو خطا، قصدهو کلاغه است. این طایف از دوست تو این باب نیامده. خب عمدهو خطا و قصدهو کلاغه است. در مسائل حیازت مباحات هرگز اصحابش عمل نکردن. آدم وقتی وارد سرزمینی که مباحات درش هست، مثل انفال مباحات هست، مثل رودخانه های بزرگ، مثل جنگل هایی که مباح باشد، مثل شن در سرزمین هایی که مباح باشد، سنگ در سرزمین ها باشد، علف در سرزمین ها باشد، هر که رفت به قصد تملک حیازت کرد مالک می شود. از دیرباز این چنین بود. تو روستاها الان هم در بعض مناطق این است، اینا میرون جمع میکنن، این بچه ها میرن آب میارن، این بچه ها میرن هیزم میارن، این بچه ها میرن بوتیخار میارن. خب اینا با به قصد تملک میارن دیگه. اگر قصد و کلا قصد باشد، اینا زحمت کشتن این چیز جمع کردن، خب دیگری میره میگیره. اینو کسی ملتزم نیست. تو مسائل مالی هرگز نمیشود گفت قصده و کلا قصد و عمده و خطا. حالا او سلام کرده به آدم، جواب سلامش واجب نیست، بگیم قصده و کلا قصد است، مثل نائم است، عمده و خطا یا نه. حالا این قصد نماز ظهر کرده، بگیم قصده و کلا قصد است، نمازش باطل است. قصد نافله کرده، نمازش باطل است. پس قصد و کلا قصد، عمده و خطا مال عبادات نیست، یک مال معاملات نیست، دو در مسائل مباحات نیست، سه میفته تو مسائل قضایی و جزایی و کیفری. اگر عمدن در اثر این سوار شدن موتور ناامن کرده، تصادف کرده، او رو اعدام نمی کنن، با دیه بپردازد. اینجا جاش عمده و خطا، قصده و کلاغه است. اگر در مسئله قتل بین قتل عمدی و قتل خطایی فرق است، یک جا دیه است، یک جا قصاص، این توسعه موضوع میدهد. مثل طواف بالبیت صلاتون، سبی که عمدن اشتباه عمدن قتل کرده است در اثر این سوار شدن موتور و بی نظم رفتن، عمده و خطا نظیر از صلات بالبیت، طواف بالبیت صلاتون، این تحکیم حاکم است بر ادله صلات به توسعه موضوع. این روایات سبی هم حاکم ادله قتل خطا است به توسعه موضوع. این قتل قتل خطا است، قتل خطا هم دیه دارد نه قصاص. این مسئله قصد و کلا قصد و عمده و کلا عمده و خطا و قصد و کلا قصد تو باب قصاص و حدود و دیات مصرف دارد، نه این ابواب معاملات و اینها. بنابراین اگر با قصد گفت به تو، به تو و به توست، اشتریتو و اشتریتوست. حالا ببینیم ادله دیگری هست که جلو این عبارات و عقود و ایقاعات رو بگیرد یا نه. والحمدلله رب العالمین.